بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سرسختی رهبران هند و پاکستان در گرد همایی آلماتی هم پا بر جای ما. چین و روسیه همچنان می کوشند تا این دو را به گفتگوهای رویارو وادارند. همزمان درگیری های خونین در مرزهای کشمیر ادامه دارد. و در تهران محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران می گوید
ما مخالف شکستنه قلم ها و بریدن زبان ها هستیم.
در گفتگوی با چند کارشناس کیش شخصیت را ارزیابی می کنیم. همزمان با سالگرد درگذشت آیت الله خمینی خواهیم دید که حکومت های عقیدتی چگونه تاریخ را به سود خودشان بازنویسی می کنند. همه اینها و بیشتر در همین برنامه. سه‌شنبه 4 ژوئن 2002 میلادی، 14 خرداد ماه 1381 هجری خورشیدی. سلام. در دو ساعت نخست از برنامه 3 ساعته امروز با مجموعه ای از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری میزبان شما هستم. در آغاز مینا بهارمست با خلاصه تازه ترین خبرها.
شرکت کنندگان در اجلاس تعامل و اعتمادسازی در آلماتی قزاقستان با امضای بیانیه‌ای متعهد به تلاش جمعی برای مبارزه با تروریسم شدند. رهبران هند و پاکستان در اجلاس آلماتی با تکرار مواضع خود از گفتگوی مستقیم خودداری کردند. سربازان ترکیه برای به عهده گرفتن فرماندهی نیروهای بین المللی در کابل وارد این شهر شدند. جورج تنت رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا با یاسر عرفات در رام الله ملاقات کرد. تشکیلات فلسطینی میگوید احمد سادات از رهبران جبهه خلق برای آزادی فلسطین که یک دادگاه فلسطینی حکم آزادی او را داده است همچنان در زندان میماند. در ایران مراسم 13 سال درگذشت آیت الله خمینی برگزار شد. نمایشگاه نفت و گاز خزر 2002 در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان گشایش یافت. و به گفته سازمان ملل متحد برای 41% نوزادان در سطح جهانی شناسنامه صادر نمی شود.
خلاصه تازه ترین خبرها را می شنیدیم. مشروع خبرها 26 دقیقه دیگر از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. رهبران هند و پاکستان امروز در آلماتی پایتخت پیشین کازاخستان یا قزاقستان بر سر یک میز نشستند و بار دیگر بار مسئولیت درگیری های خونین 55 سال گذشته بر سر کشمیر را بر دوش طرف مقابل گذاشتند. روسیه و چین می کوشند تا رهبران هند و پاکستان را به گفتگویی رو در رو و تنها برای رفع بحران کشمیر بکشانند. همزمان جنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان آمادگی کشورش را برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی هند اعلام کرد.
We do not want war. We will not initiate war.
ما جنگ نمی خواهیم. ما آغازگر جنگ نخواهیم بود. اما اگر جنگ به ما تحمیل شود با نهایت عزم و اراده از خود دفاع خواهیم کرد.
If war is imposed on us, we will defend ourselves with the utmost resolution and determination.
با این حال جنرال مشرف رهبر پاکستان از گفتگو با اتل بیهاری واجپایی نخست وزیر هند استقبال کرد.
We have stated repeatedly that instead of accusations, threats.
ما کراراً گفته ایم که لازم است به جای اتهام، تهدید و تشدید بحران به مسیر گفتگو و مذاکره بازگردیم.
We need to return to the path of dialogue and negotiations.
جنرال پرویز مشرف رهبر پاکستان. اما اتل بیهاری واجپایی نخست وزیر هند هر گونه گفتگویی با پاکستان را به توقف کامل آنچه به گفته او تروریسم مرزی است مشروط کرد. اتل بیهاری واجپایی:
As far as an India Pakistan dialogue is concerned, it is India which has always taken the initiative for it.
تا جایی که به گفتگوی میان هند و پاکستان مربوط می شود، این هند است که همیشه پیش قدم بوده. در 4 سال گذشته من به لاهور رفتم و پرزیدنت مشرف را به آگرا دعوت کردم. ما کراراً گفتیم که مایلیم درباره همه مسائل با پاکستان گفتگو کنیم، از جمله درباره جامو و کشمیر. اما برای این منظور تروریسم مرزی باید متوقف شود.
اتل بیهاری واجپایی نخست وزیر هند. شهران تبری گزارشگر رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی بحران در شبه قاره را پیگیری کرده است.
اتل بیهاری واجپایی نخست وزیر هند در سخنرانی گشایش جلسه سران آسیا برای بحث درباره امنیت منطقه گفت: ما به کرات گفته ایم که حاضریم درباره تمام مسائل از جمله مسئله جامو و کشمیر با پاکستان به گفتگو بنشینیم، اما پیش از آن باید تروریسم مرزی متوقف شود. پیشتر نیز جنرال مشرف رئیس جمهور پاکستان تضمین کرد که کشورش آغاز کننده جنگ با هند نخواهد بود. هند تندروهای اسلامی مستقر در پاکستان را عامل حمله خونین به مجلس این کشور در ماه دسامبر سال پیش و حمله به اردوگاه نظامی هند در کشمیر در ماه می می‌خواند. به همین دلیل تاکید خود را بر پایان دادن و جلوگیری از عبور این افراد و گروه‌ها از مرز دو کشور می‌گذارد. از طرفی پاکستان منکر حمایت از تندروهاست و تعهد کرده است از نفوذ این افراد در خط مرزی جلوگیری کند. دو کشور همسایه حدود 1 میلیون سرباز در پشت مرزهای خود مستقر کردند و تسلیحات سنگین چون توپخانه، تانک و موشک‌هایشان را در حمایت از آنها آرایش دادند. در هفته‌های اخیر 10 نفر در تبادل مداوم آتش توپ و خمپاره در مرز کشمیر جان خود را از دست دادند. کشورهای مختلف جهان تمام تلاش خود را برای جلوگیری از بروز جنگ در کشمیر به خرج می‌دهند. این منطقه از پس از استقلال هند و پاکستان در بیش از 50 سال پیش موجب 2 جنگ از 3 جنگ بین این دو کشور بوده است. روسیه و چین هر یک جداگانه روز 3 شنبه با هند و پاکستان گفتگو می کنند تا بلکه آنها را به خودداری از شروع جنگ راضی کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که به اهمیت منافع استراتژیک کشورش از جمله عبور خط لوله نفت و گاز از این منطقه آگاه است، تمام تلاش خود را در این زمینه به کار می‌برد. روسیه سنتاً با هند دوستی و حسن رابطه داشته، در حالی که چین همواره متحد پاکستان بوده است. ولادیمیر پوتین در جلسه سران 16 کشور آسیایی گفت دعوای بین هند و پاکستان آتش زیر خاکستری است که تمام منطقه را تهدید می‌کند. جیان زمین نیز قرار است امروز در آلماتی با رهبران هند و پاکستان ملاقات کند. رسانه‌های چین شب گذشته درباره سفر رئیس جمهور این کشور به آلماتی به تفصیل گزارش دادند و او را میانجی و برقرار کننده بالقوه صلح در شبه قاره هند تصویر کردند. از طرفی دونالد رامسفیلد وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا قرار است ظرف چند روز آینده به هند و پاکستان سفر کند.
شهران تبری گزارش می‌داد. و دور از بگو مگوها میان رهبران هند و پاکستان، سران و نمایندگان 16 کشور آسیا امروز 3 شنبه در آلماتی پایتخت پیشین کازاخستان یا قزاقستان اعلامیه مشترکی را بر ضد تروریسم امضا کردند. امضا کنندگان این اعلامیه از جمله هند و پاکستان متعهد شدند که از جنبش‌های جدایی خواهانه پشتیبانی نکنند. در این اجلاس با نام گردهمایی تعامل و تدابیر اعتمادآفرین معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی محمد خاتمی نیز حضور داشت. اطلاعات بیشتر از مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در کشورهای عضو شوروی سابق.
اولین اجلاس تعامل و ایجاد اعتماد در آسیا امروز با حضور کشورهای عضو در آلماتی پایتخت سابق قزاقستان گشایش یافت. در اجلاس سران سیکا، ولادیمیر پوتین، پرویز مشرف، جیانگ زمین، احمد سزر، اصغر آقایف، امام علی رحمانوف، باگاباندی، رئیسان جمهور روسیه، پاکستان، چین، ترکیه، قرقیزستان، تاجیکستان و مغولستان حضور دارند. در همین حال نمایندگانی از 9 کشور ناظر و سازمان‌های بین‌المللی در این اجلاس که به عقیده مبتکران آن در آینده مشابه با سازمان امنیت و همکاری اروپا خواهد بود شرکت دارند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان با افتتاح این اجلاس گفت کشورهای عضو باید برای توسعه روابط مناسب و دوری از تشنج در آسیا نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت کنند. وی با برشمردن ویژگی‌های کشورهای عضو سیکا تأکید کرد این کشورها با 40 میلیون کیلومتر مربع مساحت و بیش از 3 میلیارد جمعیت 90% از محدوده آسیا را اشغال کردند و 16 کشور عضو که حدود 50% از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد حدود 13 تریلیون دلار درآمد تولیدات ناخالص ملی آنان است. ضمن آنکه این کشورها با در اختیار داشتن بیش از 40% ذخایر نفت جهان از جایگاه بسیار مناسبی در بین کشورهای جهان از نظر انرژی برخوردارند. رئیس جمهور قزاقستان در بخشی از سخنان خود با اشاره به مسائل افغانستان گفت نباید گمان کرد که موضوع تأمین امنیت در افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی کاملا حل شده است. وی تاکید کرد هنوز مسائل زیادی از جمله مواد مخدر، معاملات غیر مجاز سلاح و مهاجرت‌های غیرقانونی در منطقه وجود دارد. وی از کشورهای عضو خواست تا با تفاهم و دوستی با یکدیگر مشکلات فراروی خود را حل کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز با اشاره به فعالیت گروه‌های تروریستی در منطقه آسیا خواستار اتخاذ تدابیر جدی از سوی همه کشورهای عضو سیکا برای جلوگیری از رشد افرادگرایی و مبارزه با مواد مخدر و همچنین تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی شد. در بخش دیگری از سخنان خود رئیس جمهور روسیه با اشاره به بحران خاورمیانه از رهبران کشورهای عضو سیکا خواست تا تمام توان خود را برای حل مسالمت‌آمیز این مناقشه به کار برند. کارشناسان مسائل سیاسی یکی از موفقیت‌های این اجلاس را شرکت کشورهای درگیر در مناقشه‌های منطقه‌ای می‌دانند. سران کشورهای عضو سیکا در پایان نشست دو روزه خود در آلماتی سندی با عنوان اعلامیه سران شورای تعامل و ایجاد اعتماد در آسیا در خصوص از میان بردن تروریسم و ارتقای گفتگو میان تمدن‌ها را امضا خواهند کرد. مانیکاسروی
مسکو. البته این اعلامیه امضا شد دقایقی پیش. از سوی دیگر محسن امینزاده معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی و یکی از نمایندگان دولت محمد خاتمی در گردهمایی آلماتی بار دیگر تاکید کرد که تهران دولت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را غیر قانونی می‌داند. آقای امینزاده افزود حضور اسرائیل در گردهمایی آلماتی و یا هر گردهمایی دیگری در کنار جمهوری اسلامی به معنای به رسمیت شناختن آن در تهران نیست. ملا محمد عمر رهبر متواری جنبش سرنگون شده ی طالبان به تازگی در استان هلمند در غرب افغانستان دیده شده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران می نویسد شیر محمد آخونزاده والی هلمند خبر دیده شدن ملا محمد عمر را تایید کرده است. به گفته شیر محمد آخونزاده نیروهای بریتانیایی مستقر در لشکرگاه مرکز استان هلمند همکنون با هلیکوپتر در پی ملا محمد عمر می گردند. در این گیرودار افغانستان بیتابانه در انتظار تشکیل لوی جرگه یا شورای خردمندان است. منابع افغان میگویند انتخاب نمایندگان استانهای افغانستان برای حضور در لوی جرگه قرار است فردا پایان گیرد، در حالی که فهرست نامزدهای افغانهای مهاجر در بیشتر کشورهای اروپایی را کمیسیون تشکیل لوی جرگه اضطراری تصویب نکرده است. قوس ظلمی روزنامه‌نگار افغان و رئیس بنیاد ژورنالیست‌های افغان در اروپا به گزارشگر رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید روشن نیست چه کسانی و چند تن برای تشکیل لوی جرگه اضطراری از اروپا به کابل خواهند رفت. شیرین فامیدی.
در تاریخ 10 ژوئن لوی جرگه اضطراری در کابل تشکیل خواهد شد تا بر اساس موافقتنامه کنفرانس بن اعضای دولت انتقالی افغانستان را تعیین کند. این در حالی است که کار انتخاب نمایندگان استانهای مختلف نه تنها در افغانستان بلکه در خارج از کشور به ویژه در اروپا پایان نیافته است و هنوز به درستی روشن نیست چه تعداد و چه کسانی از نمایندگان افغانها در اروپا تا تاریخ تعیین شده یعنی کمتر از یک هفته دیگر به کابل خواهند رفت. کمیسیون تشکیل لویجرگه اضطراری که ریاست آن را اسماعیل قاسمیار به عهده دارد قبلا اعلام کرده بود تعداد نمایندگان افغان از ایران 30 نفر، پاکستان 40 نفر و از کشورهای اروپایی، کانادا و آمریکا در مجموع 31 نفر خواهند بود. از آقای قوس زلمی، رئیس بنیاد ژورنالیست‌های افغان در اروپا، بنیادی که مرکز آن در آمریکاست، می‌پرسم روند انتخابات نمایندگان لویجرگه در هلند و انگلستان و آلمان که تعداد افغان‌های مهاجر در آنها رقم بالایی را تشکیل می‌دهد، چگونه بوده است؟
چند قبل آقای قاسمیار تشریف آورده بودند به هلند، همینجا افغان‌ها جمع شدند، 30 نفر اینا کاندیدا ساختند، روان کردند لیست به کابل. تا جایی که من امروز اطلاع پیدا کردم از دوستا پرسان کردم سرنوشت با کجا کشید، گفتن که از جمله 30 نفر که روان شده بود به کابل او دوباره مسترد شد آمد به هلند و گفتن که شما خودتان از بین از 2 نفر انتخاب بکنین نه 3 نفر. و من امروز صبح شنیدم که از اون جمله 30 نفر که کاندیدا شده بودن برای لویجرگه از کشور هلند هیچ کدامش انتصاب نشد، بلکه از هلند 2 نفر دیگر، یک خانم یک آقا را خودشان از کابل انتصاب کردن که کیا هستن. از کتاب تلاش کردم بفهم که نامشان کی بوده و چه وقتی نامیرن کابل. هیچ با تاسف من نتونستم موفق شم از کسی معلومات موثق بگیرم. در لندن هم جنجالای برپا شد، کسی گفت که فلان انجمن نفر خود انتخاب کرده و فلان نفر انجمن خود. از بلژیک قرار بود که یک نفر بره و معلوم نیست که کی میره یا نمیره. از کشورهای اسکاندیناوی هم تا جایی که ما معلومات پیدا کردیم هیچ کس اونا به کابل نخواستن و اعتراضشان صداش بلند شد که چرا از دنمارک، سویدن و نروژ حتی یک نفر هم اونا برای کابل برای جرگه نخواستن. دیگر این قسم بسیار یک رقم پیش میره کارهای کاندیداها که اصلا هیچ کس خبر نداره که دپه چی قرار است. چرا این را بسیار مخفی نگاه میکنم من نمیفهم.
آقای زلمی، آیا روشن هست که در مجموع از اروپا چه تعداد کاندیدا رو قبول خواهد کرد کمیسیون لویجرگه در کابل؟
کابل که من خبر دارم و از دوستا متواتر تلفنی خبر میگیرم، با تاسف هیچ کس قبول راننده کابل نیستن که در لویجرگه اضطراری که قریب است یک هفته بعد باید در شبه برن و مهران هستم نماینده هایی که از اروپا میره چی خواد کردن اینا در ظرف یک هفته عالم اگر برن اینا خود تا بجنبن به حساب در روز تر میشن و هفته آینده باید طلوع جرگه دایر شود، استا شود. از اروپا تا بالا هیچ کس من نشدیم که حاضر باشن برفتن به طرف کابل. برای هلند به طور ثابت یک نفر انتخاب کردن و چون قمه که مطبوعات ارائه کرده 40,000 افغان باید هلند زندگی داشته باشه که این رقم به اساس گفتار بعضی ها تا 50,000 و 57,000 افغان در هلند میرسد. گفتن یک نفر ثابت و برای هر 25,000 نفر یک نفر باید کاندیدا شود که به حساب 3 نفر اونا گفته بودن که حالا باید به لویجرگه برن. باز گفتن که در برابر هر چوکی 10 نفر باید شما کاندیدا روان بکنیم که از جمله 10 نفر ما در کابل یک نفر انتصاب میکنیم، یعنی برای 3 چوکی 30 نفر که چنین شد. آلمان هم باید 2 نفر میره به خاطر کجان گفتن که 60,000 افغان زندگی داره. بر اساس گفته که آقای قاسمیار گفته بود که یک نفر به صورت ثابت و 2 نفر هم انتخابی که 3 تن شباب که آلمان هم باید 30 تن اینا باید کاندیدا میساختن برای احراز چوکی بر 3 نفر که برای کابل.
با توجه به این مشکلاتی که اشاره کردید فکر میکنید که لویجرگه که قراری یک هفته دیگه تشکیل بشه آیا نمایندگان خارج از کشور در آن شرکت خواهند کرد؟
والا به این سال اگه باشه که من خودم ایران هستم این صبح شنیدم که اینطور جنجال های برپا شده دیگه آدم نمیتونه پیشگویی بکنه. خب به هر صورت لویجرگه افتتاح میشه و کار خود دوام میده. یکی کس برای نر بگد مشکل خودشون است، اونا باید قبلا آمادگی می داشتن و بسیار به امون گفت خودشان دادن که چون لویجرگه اضطراری است همه کارا به صورت اضطرار پیش میره.
گفتگوی شیرین فامیلی گزارشگر رادیو آزادی بود با قوس زلمی روزنامه‌نگار افغان. همزمان دکتر زلمای رسول، پزشک خصوصی پیشین محمد ظاهر پادشاه سابق افغانستان که اکنون وزارت حمل و نقل افغانستان را در دولت موقت به رهبری حامد کرزی بر عهده دارد، به فرانسه رفته است تا برای بازسازی ناوگان هوایی کشورش گفتگو کند. دکتر رسول پس از آنکه جمعیتی خشمگین عبدالرحمن وزیر پیشین حمل و نقل را در شمال کابل تکه تکه کردند، به مقام وزارت رسید. جان خاکزاد، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پاریس، گفتگویی دارد با دکتر زلمای رسول، وزیر حمل و نقل افغانستان.
آقای دکتر زلمای رسول، وزیر هوانوردی دولت موقت افغانستان، وارد پاریس شد تا با مقامات دولت فرانسه درباره بهبود وضع حمل و نقل هوایی و بازسازی فرودگاه‌های ویران شده این کشور گفتگو کند. وزیر هوانوردی افغانستان در این سفر با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگوی انجام داد. آقای دکتر زلمای رسول درباره اولویت‌هایی که در زمینه بازسازی حمل و نقل هوایی در افغانستان در مقابل دولت موقت این کشور وجود دارد گفت:
البته بازسازی زیربنای هوایی ملکی در افغانستان یکی از مسائل عاجل بازسازی افغانستان است. با این سویه که بازسازی سرکهای افغانستان، بازسازی مکاتب در افغانستان، بازسازی سیهی در افغانستان و زراعت در افغانستان. دلیل عمده این است که اولا مردم افغانستان باید که با دیگه خود تماس مستقیم داشته باشند. حکومت مرکزی بتانه که با تماس مستقیم با ولایت افغانستان داشته باشه، چون زیربنای سرکی افغانستان مطلق تخریب شده و سازمان دوبارهش یک وقت نسبتاً دراز رو در پیش رو خواهد داشت. پس ترانسپورت حمل و نقل هوایی یک رول اساسی نه تنها از نقطه نظر اجتماعی بلکه نقطه نظر سیاسی در افغانستان خواهد داشت. پس به این منظور ساختمان دوباره فرودگاه‌های افغانستان یکی از مسائل عاجل است که روبروی داریم و باید به زودترین فرصت این فرودگاه بتانند که قابل استفاده شوند.
طی بیش از 20 سال استمرار جنگ در افغانستان، فرودگاه های این کشور خسارات زیادی رو دیدن. آقای دکتر رسول، با توجه به اینکه فرودگاه شهر کابل مهمترین فرودگاه افغانستان محسوب میشه، دولت موقت افغانستان چه تدابیری رو برای بازسازی این فرودگاه در نظر گرفته؟
البته فرودگاه کابل که دروازه ورودی در افغانستان است، یک حق اولیت بیشتر دارد. و این منظور سفری که ما در سازمان هوایی ملکی بین‌المللی در مونتریال در کانادا داشتم و همچنین با ملاقاتایی که با وزیر ترانسپورت کانادا، سکرتر جنرال وزارت خارجه فرانسه و وزارت ترانسپورت فرانسه داشتم به چند روز گذشته، همه مربوط همین بازسازی زیربنای هوانوردی ملکی افغانستان است که دوباره تکرار میکنم، بازسازی فرودگاه ها، ساختن فلوت هوایی طیاره ها چه در پروازهای داخلی و چه در پروازهای بین المللی و همچنین تربیه پرسنل برای هوایی ملکی افغانستان و روان کردن از در خارج. به این منظور ما به نتایج مثبت رسیدیم و امیدوار هستیم که با این دید بسیار نزدیک در چند هفته که میآید بازسازی میدان هوایی کابل شروع شد.
دیوهای جنگ کثیف. جیمز فارن ریپورت در تحلیلی زیر همین عنوان می نویسد: قتل جهاد جبریل، پسر ارشد و جانشین آشکار احمد جبریل، رهبر کارکشته یکی از گروه های تندرو فلسطینی برخوردار از پشتیبانی سوریه و کشف همزمان جنازه پوسیده یکی از فعالان مارونی ضد سوریه، لبنان را به کام وحشت فرو برده است. وحشت از گرفتاری مجدد در میانه درگیری های منطقی. فریبا مودت و آنچه جیمز فارن ریپورت در همین زمینه نوشته است.
هنوز مامورین امنیتی لبنان موفق به کشف هویت مضروبین جهاد جبرئیل و رمزی ایرانی که هر دو در ماه مه سال جاری به قتل رسیدند نشدند. پدر جهاد جبرئیل که رهبر سازمان موسوم به جبهه مردمی برای آزادی فرماندهی فلسطین مستقر در سوریه است، ادعا کرده است که اسرائیل و سازمان جاسوسی اردن عامل قتل پسرش بودند که فرماندهی واحدهای سازمان در جنوب لبنان را بر عهده داشته است. هرچند اسرائیل این مدعا را تکذیب کرده است، اما باید گفت که اعضای سازمان مذکور به گونه‌ای فزاینده در امتداد مرز اسرائیل فعال بوده و گفته می شود عاملین حمله روز 12 مارس علیه گروهی اسرائیلی در شمال جلیله بودند که در جریان آن 5 غیرنظامی به هلاکت رسیدند. بدون شک در این حمله حزب الله لبنان نیز که منطقه را تحت کنترل خود دارد دخالت مستقیم داشته است. اما در آن هنگام اسرائیل که در جریان آماده ساختن خود برای حمله گسترده علیه فلسطینیان ساحل غربی بود، از دست دادن به هر گونه اقدام تلافی جویانه خودداری کرد. احتمالاً در آن شرایط ترور جبرئیل که به هر حال در اختلافات داخلی فلسطینیان از دور خارج می‌شد، به صلاح نزدیکتر می‌بود. اما این قتل آقای ایرانی بود که محافل لبنان را که خواهان خروج کامل سوریه از این کشورند تکان داد. رمزی ایرانی یکی از اعضای میانپایه سازمان مرسوم به نیروهای لبنانی یعنی شاخه شبه نظامیان مارونی بود که بازوی اصلی در جنگ‌های داخلی سال‌های 75 تا 90 بودند. این سازمان به دنبال ختم مخاصمات مذکور منحل گردید، اما با توجه به جامعه 800,000 نفری مارونی‌ها همچنان به صورت یک نیروی مقتدر سیاسی در صحنه باقی ماند. در ماه‌های اخیر شخص رمزی ایرانی که رهبری جناح دانشجویان سازمان را بر عهده داشت، در ارتباط به اعتراض دانشجویان علیه سوریه تحت بازجویی قرار گرفت. قتل آقای ایرانی به واقعه ترور رهبر اطلاعاتی سازمان در زمان جنگ مرتبط شده است که 2 روز پیش از آن که به هلاکت برسد توافق کرده بود در دادرسی که در بلژیک علیه آریل شارون نخست وزیر اسرائیل در جریان است علیه وی شهادت دهد. این دادرسی در رابطه با کشتار صدها فلسطینی در اردوگاه‌های صفرا و شتیله لبنان صورت می‌گیرد. هرچند گواهی بر این امر نیست، اما به نظر می‌رسد رهبران سازمان مذکور به گونه‌ای سیستماتیک از میان برداشته می‌شوند.
فریبا مودت و بیم از نارامی‌های بیشتر در خاورمیانه. در این گیرودار طرح پیشنهادی دموکرات‌های چپ ایتالیا برای رفع بحران خاورمیانه را حزب‌های کارگر و حزب مرتز، حزب کمونیست سابق اسرائیل و سازمان فلسطینی الفتح تصویب کردند. اطلاعات بیشتر از احمد رفعت، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در روم.
بین‌الملل سوسیالیستی که در برگیرنده احزاب کارگری و سوسیالیست سراسر جهان است، در آخرین کنفرانس خود که در شهر کازابلانکای مراکش برگزار شد، طرحی را که حزب دموکرات‌های چپ ایتالیا برای پایان دادن به بحران کنونی در خاورمیانه ارائه داده بود، به تصویب رساند. احزاب کارگر و مرتز اسرائیل و سازمان فتح یاسر عرفات نیز با قرار دادن امضای خود بر پای این طرح، پشتیبانی خود از آن را رسما اعلام کردند. پیرو فاسینو، دبیر کل دموکرات‌های چپ ایتالیا، در بازگشت از کازابلانکا سه‌شنبه صبح در روم گفت اهمیت حمایت سازمان‌های سیاسی فلسطینی و اسرائیلی از این طرح در این است که اگر تاکنون به رسمیت شناختن متقابل اسرائیل و فلسطین گام نهایی روند صلح به حساب می‌آمد، در بیانیه‌ای که در مراکش به تصویب رسید، این مسئله به عنوان نقطه حرکت مجدد روند صلح مورد قبول واقع شد. در بیانیه بین‌الملل سوسیالیستی به وضوح آمده است که به رسمیت شناختن حق متقابل اسرائیل و فلسطین به عنوان کشورهای مستقل و آزاد باید مبدا هر حرکت جدیدی در جهت پایان دادن به بحران کنونی در خاورمیانه باشد. قبول مصوبه 242 سازمان ملل متحد به رسمیت شناختن حق مردم فلسطین مبنی بر تشکیل کشوری آزاد و مستقل در کنار اسرائیل، ایجاد شرایطی که امنیت هر دو کشور را تأمین کند، مرزهایی که استقلال کلی فلسطین را تضمین کنند و حق هر دو کشور بر انتخاب بیت المقدس به عنوان پایتختشان از جمله مسائلی هستند که احزاب کارگر و مرتز اسرائیل و فتح فلسطینی در کازابلانکا مورد تایید قرار دادند. در کنفرانس احزاب بین‌الملل سوسیالیستی همچنین بر لزوم ایجاد صندوقی بین المللی تحت نظارت سازمان ملل متحد برای بررسی مسئله آوارگان فلسطینی و چگونگی بازگشت آنها به سرزمینشان نیز تأکید شد.
احمد رفعت از روم گزارش می‌داد. در ادامه برنامه محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران می‌گوید ما هوادار بریدن زبان‌ها نیستیم. ما با شکستن قلم‌ها مخالفیم. اما پیش از آن مینا بهارمست با تازه‌ترین خبرها.
شرکت کنندگان در اجلاس تعامل و اعتمادسازی در آلماتی قزاقستان بیانیه‌ای را امضا کردند که در آن متعهد به تلاش جمعی برای مبارزه با تروریسم شدند. در این بیانیه همچنین جنبش‌های جدایی طلبانه به عنوان یکی از تهدیدهای عمده ثبات و امنیت به شمار می‌آید. این بیانیه حق مبارزه علیه اشغالگران را به رسمیت می‌شناسد، اما امضا کنندگان از حمایت از جنبش‌های جدایی طلبانه در قلمروی کشورهای مشارکت کننده منع می‌شوند. مناقشه هند و پاکستان بر سر کشمیر موضوع عمده مورد بحث در این اجلاس بود. رهبران هند و پاکستان در اجلاس آلماتی با تکرار مواضع خود از گفتگوی مستقیم خودداری کردند. اتل بیهاری واجپایی نخست وزیر هند گفت تا زمانی که جنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان به وعده خود برای جلوگیری از عملیات گروه‌های تندروی اسلامی در کشمیر هند عمل نکند با او مذاکره نخواهد کرد. جنرال مشرف در این اجلاس خودداری هند را از حل مسئله کشمیر دلیل تنش در منطقه دانست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه می کوشد رهبران هند و پاکستان را به مذاکره مستقیم ترغیب کند. بیش از 200 سرباز ترکیه امروز برای به عهده گرفتن فرماندهی نیروهای بین المللی در کابل وارد این شهر شدند. این نیروی 5000 نفری از ماه ژانویه حفظ امنیت کابل را با فرماندهی بریتانیا در دست داشته است، اما اواخر این ماه فرماندهی را به ترکیه واگذار می کند. دولت موقت افغانستان خواهان حضور نیروها در شهرهای دیگر افغانستان هم هست، ولی این خواست مورد موافقت سازمان ملل متحد قرار نگرفت. جورج تنت رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا با یاسر عرفات در رام الله در کرانه غربی ملاقات کرد. آقای تنت برای کمک به تشکیل یک نیروی واحد امنیتی فلسطینی با مقامات فلسطینی گفتگو می کند. جورج تنت با آریل شارون نخست وزیر اسرائیل هم گفتگو کرده است. کاخ سفید آمریکا اعلام کرده است نخست وزیر اسرائیل دوشنبه آینده با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن ملاقات خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا و حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر هم دو روز پیش تلفنی گفتگو کردند. تشکیلات فلسطینی در بیانیه گفته است احمد سادات از رهبران جبهه خلق برای آزادی فلسطین که یک دادگاه فلسطینی حکم آزادی او را داده است همچنان در زندان میماند. در بیانیه تشکیلات فلسطینی گفته می شود در این حال که حکم دادگاه محترم است نمی تواند دستور دادگاه را به دلیل تهدیدهای اسرائیل به اجرا بگذارد. بازداشت احمد سادات توسط تشکیلات فلسطینی یکی از شرایط اسرائیل برای پایان دادن به محاصره دفتر یاسر عرفات در رام الله بود. اسرائیل احمد سادات را متهم به دست داشتن در ترور رواحیم زیوی وزیر جهانگردی این کشور می کند. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل گفته است در صورت آزادی احمد سادات اسرائیل خود علیه او اقدام می کند. مدیر کل وزارت خارجه اسرائیل آویگیل برای مذاکرات سه روزه با مقامات روسیه در مسکو است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس آویگیل با ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینی ها و همچنین موضوع اصلاحات در تشکیلات فلسطینی و روابط دو کشور را مورد بحث قرار خواهد داد. در ایران مراسم 13 سال درگذشت آیت الله خمینی برگزار شد. ده ها هزار نفر با حضور در آرامگاه آیت الله خمینی در بهشت زهرا به سوگواری پرداختند. محمد خاتمی رئیس جمهوری دوشنبه شب با آیت الله خمینی به همین مناسبت امروز سخنرانی کردند. نهمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز خزر 2002 روز سه‌شنبه در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان گشایش یافت. در این نمایشگاه که تا 7 ژوئن برپا خواهد بود 300 شرکت نفت و گاز از 31 کشور خارجی حضور دارند. حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان در مراسم افتتاح این نمایشگاه به اقدامات صورت گرفته در زمینه صنایع نفت و گاز این کشور اشاره کرد و گفت در زمان حاضر شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان به همراه شرکت‌های خارجی فعال در این کشور سالانه 5 میلیون تن نفت از حوزه دریایی چراغ استخراج می‌کنند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که حیدر علیف می همچنین گفته است با اجرای قراردادهای امضا شده تولیدات نفت جمهوری آذربایجان پس از 5 سال به 50 میلیون تن بالغ خواهد شد. رئیس جمهوری آذربایجان بار دیگر بر مقرون به صرفه و اقتصادی بودن طرح خط لوله نفت باکو تفلیس جیهان تاکید کرد و از آغاز عملیات اجرایی طرح در آینده سخن گفت. به گفته سازمان ملل متحد برای 41% نوزادان 50 میلیون نفر سالانه در سطح جهانی شناسنامه گرفته نمی شود. کارول بلامی مدیر کل یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد می گوید شناسنامه یکی از مهمترین اسنادی است که هر شخصی در طول زندگی خود لازم دارد و نداشتن شناسنامه مانند دستیابی این کودکان به خدمات آموزشی و بهداشتی می شود و کودکان بدون شناسنامه در معرض خطر سوء استفاده از آنها توسط باندهای قاچاق اطفال قرار دارند. و در بازی های فوتبال جام جهانی امروز کره جنوبی یکی از دو میزبان بازی‌ها دو بر هیچ لهستان را شکست داد. ژاپن دیگر میزبان مسابقات بلژیک را با نتیجه مساوی 2-2 متوقف کرد و کوستاریکا چین سومین نماینده آسیا را با نتیجه 2-0 شکست داد.
مینا بهارمست. تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. خبرگزاری رویتر از تهران گزارش می‌دهد آمریکا با زدن برچسب محور شرارت بر جمهوری اسلامی دوستان اندکش را در ایران از دست داده است. به نوشته رویتر محمد خاتمی که در پی پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه 1376 دریچه‌هایی را به روی آمریکا گشود اکنون به جمع محافظه‌کارانی پیوسته است که گشودن هر گونه روزنی به روی آمریکا را نادرست می‌دانند. آقای خاتمی میگوید وقتی یک قدرت بزرگ در سخن گفتن با ما لحن مبارزه جویانه، تهدیدآمیز و تحقیر کننده به کار میبرد ما از گفتگو یا نشان دادن هر گونه نرمشی باز خواهیم ایستاد. فریبا مودت از رادیو آزادی و گزارش رویتر از تهران.
پرزیدنت بوش کراراً ایران را همدوش با عراق و کره شمالی عضوی از یک محور شیطانی خوانده و این کشور را به حمایت از تروریسم و علارغم تکذیب‌های ایران ایجاد سلاح‌های نابودی جمعی متهم کرده است. هواداران آقای خاتمی معتقدند که اظهارات اخیر وی نمایانگر کاهش تمایل ریاست جمهوری برای برقراری حسن تفاهم با آمریکا نیست و اگر واشنگتن لحن خود را نسبت به ایران تغییر دهد وی نیز به آن تصدیق خواهد کرد. آقای محمد علی ابتهی معاون ریاست جمهوری و یکی از مشاوران نزدیک آقای خاتمی گفته است که آقای خاتمی موضع پیشین خود را در قبال آمریکا تغییر نداده است اما از لحن اهانت‌بار آقای بوش رنجیده و احساس می‌کند باید از حیثیت کشورش دفاع کند. وی افزوده است که هیچ رهبری در شرایطی که ملتش مورد اهانت قرار گرفته حاضر به مذاکره نیست. در سال 1998 بود که پرزیدنت خاتمی علارغم احتمال برانگیختن خشم تندرویان مذهبی در صدد برآمد با خطاب قرار دادن مردم آمریکا در نطقی تلویزیونی با این کشور که ایران را تحت تحریم‌های گسترده قرار داده ارتباط برقرار کند. در واکنش رئیس جمهور وقت آمریکا آقای بیل کلینتون پیشنهاد کرد که دولتین ایران و آمریکا در مذاکراتی مستقیم در صدد برقراری رشته‌هایی برایند که به دنبال اشغال سفارتخانه آمریکا در تهران در سال 79 قطع شده بود. اما عوامل محافظه‌کار در دستگاه رهبری ایران آقای خاتمی را از هر گونه اقدامی در این زمینه باز داشتند. اظهارات آقای خاتمی در تقبیح حملات 11 سپتامبر علیه آمریکا و اعلام همکاری ایران در مبارزات سازمان ملل علیه تروریسم دو دولت را به یکدیگر نزدیک کرد. اما بار دیگر مذهبیون تندرو از بهبود روابط فیمابین جلوگیری کردند. اما خانم الهه کولایی یکی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس ایران ضمن اشاره به سیاست‌های پرزیدنت خاتمی در قبال آمریکا گفته است که تصور نمی کند آقای خاتمی در این رابطه تغییر موضع داده باشد، ولی احتمالاً رئیس جمهور معتقد است که زمان برای مذاکره با آمریکا مناسب نیست. وی افزوده است که ایران فرصت‌های بسیاری را از کف داده است و این بار در صورت تغییر موضع ایالات متحده در قبال ایران، این کشور فرصت را از دست نخواهد داد. تحلیلگران سیاسی می‌گویند که شدت لحن آقای خاتمی پیامی است به واشنگتن که دیپلماسی خود را در قبال ایران با حزم و احتیاط بیشتری ارائه دهد، زیرا این امر دست پرزیدنت خاتمی را برای اعمال سیاست‌های اصلاح طلبانه‌اش در داخل کشور بازتر می‌گذارد. هرچند آقای خاتمی در صدر شورای عالی امنیت ملی، یعنی نهاد مسئول مسائل استراتژیک کشور است، اما وی و متحدانش در شورا نسبت به عناصر محافظه‌کار در اقلیتند و شورا اخیراً هر گونه مذاکره با واشنگتن را ممنوع اعلام کرده است. بسیاری از اصلاح طلبان عوامل محافظه‌کار را برای از دست دادن فرصت مذاکره با دستگاه رهبری کلینتون مذمت می‌کنند، اما هر دو جبهه، چه اصلاح طلب و چه محافظه‌کار، بر این نکته اشتراک نظر دارند که اکنون زمان گفتگو با آمریکا نیست.
فریبا مودت و گزارش امروز خبرگزاری رویتر از تهران. ما مخالف شکستن قلم‌ها و بریدن زبان‌ها هستیم. این جمله سرخط سخنرانی دوشنبه شب محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران بود. آقای خاتمی که به مناسبت سالگرد درگذشت آیت الله خمینی سخنرانی میکرد، از آنچه طرفداران واقعی انقلاب نامید خواست در برابر سوء استفاده از نام اسلام بایستند. سخنرانی محمد خاتمی و فرصتی دیگر برای بازگویی نگرش اصلاح گرایانه از حکومت در ایران، در گزارشی از سیاوش اردلان.
مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، فرصتی را فراهم کرد تا بار دیگر محمد خاتمی رئیس جمهور قرائت خود از مقوله آزادی و مردم سالاری در جمهوری اسلامی را بازگو کند.
ما مخالف شکستن قلم‌ها و بریدن زبان‌ها هستیم.
این گفته محمد خاتمی، آن هم در آرامگاه آیت الله خمینی، برای مخالفان جمهوری اسلامی از اهمیت سمبولیک فراوانی برخوردار است، زیرا بعقیده آنها عبارت بشکنید این قلم‌ها را که توسط آیت الله خمینی عنوان شده بود نشان می‌دهد آزادی‌های مردم در جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده است. با این حال محمد خاتمی در سخنرانی خود کوشید آیت الله خمینی را شخصیتی نشان دهد که به گفته او رأی مردم را منشأ جمهوری اسلامی می‌دانست. آقای خاتمی گفت آن زمانها عده‌ای افراد افراطی و پرمدعاهای کم محتوا از آیت الله خمینی می‌خواستند خود را خلیفه مسلمانان اعلام کند، اما او به چیزی جز جمهوری اسلامی راضی نشد. جناح اصلاح طلب در ایران سالهاست که با تبلیغات رسمی در مورد آنچه احترام آیت الله خمینی به خواست مردم می‌نامد، کوشش دارد نگرشی جدید از مقوله‌های آزادی و حقوق بشر در نظام اسلامی به دست دهد. با این احوال هنوز از انتقاد یا حتی نقد افکار و کردار آیت الله خمینی در ایران پرهیز می شود. بنا به عقیده محمد خاتمی این امر با آزادی بیان ناسازگار نیست.
ما مدافع آزادی هستیم. ما حتی آزادی مخالف را مورد تأیید قرار می دهیم. اما نباید تربونهای اصلی و رسمی نظام مروج چیزی باشد که امام با آن مخالف بود.
تأکید محمد خاتمی بر پرهیز از بیان نظر مخالف با آیت الله خمینی در تریبون‌های اصلی و رسمی برای ارائه این بحث بود که آیت الله خمینی در زمان حیات خود مخالفان نظرش را تحمل می‌کرد. آقای خاتمی به عنوان مثال چنین توضیح داد:
ادامه جنگ را امام بر اون تکیه داشت. با آنهایی که مخالف ادامه جنگ بودند به صراحت مخالف بود، اما در زمان امام و در دوران جنگ و در دوران دفاع مقدس کسانی بودند که با نظر امام و با جنگ مخالف بودند، ولی در این کشور کسی به جرم این نظر و به جرم ابراز نظر کسی را بازداشت نکرد و مورد مؤاخذه قرار نداد. آزادی از این بالاتر؟
هرچند منتقدان حکومت و مخالفان جمهوری اسلامی در مورد آزادی فکر در زمان آیت الله خمینی و امکان بازگویی آن و تأثیر آن بر تصمیم گیری ها دیدگاه متفاوتی دارند، اما محمد خاتمی مخاطبان سخنان خود را دارندگان چنین دیدگاه های قرار نداد، بلکه عینی ترین مصداق گفته های رئیس جمهور دادگستری تهران تلقی می شود که اخیراً اطلاع رسانی جانبدارانه در مورد بحث مذاکره با آمریکا را جرم اعلام کرد. اشارات آقای خاتمی به مخالفان و رقیبانش در جناح راست از صراحت کافی برخوردار بودند.
مردم ما به جمهوری اسلامی رأی دادند و رأی مردم یعنی پیمان امام امت معتبر است و مردم ما می دانستند که به چه رأی می دهند و امروز هم می دانند که چه می خواهند. و خطرناکتر در جامعه ما که جامعه دینی است و حکومت اسلامی و به نام اسلام آمده است، تحمیل نظرهای تنگ و انحرافی به نام امام انقلاب اسلام بر مردم است.
محمد خاتمی از طرفداران واقعی انقلاب خواست در مقابل سوء استفاده‌ای که از نام اسلام می شود بایستند. یکی از کانونهای اصلی ایستادگی اصلاح طلبان در برابر جناح راست مجلس شورای اسلامی است که زیر کنترل 2 خردادی‌ها قرار دارد، اما تاکنون برای نظارت بر نهادهای قدرتمند و غیر انتخابی در جمهوری اسلامی ناکام بوده است. آقای خاتمی در سخنان روز دوشنبه خود اظهار داشت آزادی اسلامی آزادی نظارت همه جانبه ملت بر همه ارکان حکومت است. اما اینکه آیا همه ارکان حکومت شامل نظارت مجلس می شوند یا نه، در سال گذشته به موضوع جدال سیاسی بزرگی تبدیل شد که نهایتاً با موافقت رهبر جمهوری اسلامی نظارت همه جانبه مجلس به طور اصولی مورد تایید قرار گرفت، هرچند با قید چند استثناء قابل بحث که عملاً هم نتوانست معادله قدرت را به نفع اصلاح طلبان رقم بزند.
سیاوش اردلان، امروز 14 خرداد ماه سال روز درگذشت آیت الله روح الله خمینی بنیادگذار جمهوری اسلامی در ایران است. 13 سال پس از درگذشت آیت الله خمینی، حتی پس از آنکه جامعه ایران تحولاتی ژرف را به خود دیده و نیاز به دگرگونی در میان مردم و نیز در بخشی از حاکمیت ایران بیش از پیش پدیدار شده است، حتی آنان که معتقد به حکومت عرفی و مردم سالاری هستند نیز حریم حرمت آیت الله خمینی را همچنان پاس می دارند. دو جناح رقیب در حاکمیت ایران در مسائلی که جوهر مناقشه جدی و اصولی طرفین است، هنوز هر یک برای اثبات درستی دیدگاه خود و برخطا بودن حریف به گفته‌ها و نوشته‌های آقای خمینی تمسک می‌جویند. این همه نشان از حاله‌ای دارد که همانند چند تنی دیگر از رهبران کشورها گرداگرد شخصیت بنیادگذار جمهوری اسلامی تنیده شده و او را در واژگان حکومتی ایران تا جایگاه قدیسی افسانه‌ای برکشیده است. اردوان نیکنام در گفتگوهایی با چند صاحب نظر به مسئله پیدایش کیش شخصیت پرداخته است.
هر سال در سالگرد درگذشت آیت الله خمینی هزاران تن بر مزار او گرد می آیند و سوکواری می کنند. رادیو و تلویزیون دولتی هر روز گفته‌هایی از آیت الله خمینی را نقل یا پخش می‌کند. تصاویر بزرگ آیت الله خمینی از دیوارهای شهر به رهگذران می‌نگرد. شرح زندگی آیت الله خمینی در کتاب‌های درسی گنجانده شده است. جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری نیست که چنین فضایی از قداست لمس نشدنی رهبری بر آن حکم می‌راند. از میان رفتگان ماو در چین، کیم ایل سونگ در کره شمالی، حافظ اسد در سوریه، محمد علی جناح در پاکستان و کمال آتاتورک در ترکیه نمونه‌هایی کمابیش مشابهند. اما کیش ستایش آیت الله خمینی از این منظر که با مذهب پیوند خورده تفاوتی چشمگیر با دیگران دارد. احمد سلامتیان تحلیلگر سیاسی در پاریس این تفاوت را چنین توصیف می‌کند:
که کیش شخصیت نسبت به ایشان وارد نوعی تقدس و جنبه مذهبی عامیانه در مجموعه تفکر مذهبی میشه که در این مجموعه تفکر مذهبی نقش امام به عنوان یک موجود معصوم و یک موجود الهی، یک نور همیشگی و ابدی وجود داشته و عمده ترین مسئله در ارتباط با چیش شخصیت آقای خمینی لغزش بین این دو معناست، یعنی گذار از یک رهبر سیاسی به یک صفت و کیفیت امام که از نقطه نظر شیعه تا زمان پیدایش پدیده آقای خمینی به خصوص از جهت شیعه 12 امامی منحصر به 12 امام بود، از زمانی که شروع کردند در یک بحث سیاسی و در یک ادبیات سیاسی در ایران اصطلاح امام رو برای آقای خمینی به کار بردند، این التقاط و این آشفتگی ابتدا بین روشنفکران و سپس بین توده عوامی که به اون مفهوم امام موجود اسرارآمیز موجود الهی عادت پیدا کرده بود به وجود اومد. من خوب به یادم میاد که در سالهای 1354-55 اولین باری بود که در بعضی از اعلامیه‌هایی که به زبان عربی برای مسائل لبنان و فلسطین به امضای آقای خمینی منتشر شده بود کلمه امام در مورد ایشان به کار برده شده بود، چون در لبنان و در کشورهای عرب زبان به خلاف ایران امام معنای ساده هر پیش نمازی رو میده. اولین بار آقای قطبزاده شروع کرد این کلمه امام رو در مورد آقای خمینی در بعضی از اعلامیه‌هایی که به زبان فارسی هم منتشر می‌شد به کار ببره. سالیان بعد متدرجن این کلمه در ذهنیت جامعه تا اونجایی لغزش پیدا کرد و به اون امامی که 12مینش غایبه تسری پیدا کرد که به داستان مشهوری رسیدیم که شبی همه مردم در ماه حتی چهره آقای خمینی رو دیدند. بسیار بودند از پرسش کنندگانی که از خود من سوال می‌کردند که بالاخره کی امام اذعان می‌کنه و اعتراف می‌کنه که خود امام غائبه و بنابراین پرده از سر برخواهد داشت.
مهدی خانبابا تهرانی، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، وجه تمایز آیت الله خمینی را با دیگر رهبران فرهمند سده 20 تسلیم شدن وی در برابر قشریگری می داند.
به باور من آیت الله خمینی بدون شک یکی از شخصیت‌های بزرگ نه تنها تاریخ 100 ساله اخیر ایرانه، بلکه یکی از چهره‌های تاثیرگذار در اواخر قرن 20 بود و به باور من این نقش او باقی خواهد ماند. اما آقای خمینی در حقیقت زمانی که آمد در مقابله با نظام سلطنتی ایران رهبری رو به دست گرفت، از اونجایی که مردمان ایران پس از سالهای طولانی استبدادی که از سر گذرونده بودند امید داشتند که فرشته آزادی به ایران برگرده، یک مقدار پندار بافی کردن. حتی آقای خمینی رو به علت کلماتی که سنجیده تر از پاریس میزد او رو به عنوان یک منادی آزادی، یک فرشته آزادی دیدن. حتی مردمان شعر می‌خواندن که چون دیو از در بره فرشته در بیاد، و اینطور پندار کردن و خمینی در حقیقت برای مردم ایران در ماه دیده شد بدون اینکه کسی زور بکنه عکسشو بزنن. خب خمینی دوران انقلاب به نظر من یک رهبر یک دنده بود که تا حرکت انقراض سلطنت جنبش رو پیش بود، ولی از اونجا که وارد ایران شد آقای خمینی در محاصره عملا یک جریان روحانیت قرار گرفت و جریان قشری. اگر بشه آقای خمینی رو مقایسه کرد با رهبران کشورهای دیگر و انقلابات دیگر، درست است که لنین، ماوتسه‌تونگ، تمام رهبران بزرگ و شخصیت‌های تاریخی اشتباهاتی کردند، اما حداقل اونها در کشور خودشون در زمینه صنعتی کردن گام‌هایی برداشتن، کاری که آقای خمینی موفق نشد و از خودش ارثیه‌ای باقی نگذاشت. با اون جمله که اقتصاد مال خر است تبدیل شد به اقتصاد به چاپ به چاپی که امروز به نام آقازاده ها داره صورت میگیره و اکثرا هم کسانی هستن که احکام آقای خمینی در دست داشتن.
اما احمد سلامتیان میگوید که آیت الله خمینی خود در پیدایش این حاله تقدس مقاومتی نشان نداد.
در زمان حیات خود ایشان هم هر نوع مخالفت و اعتراض و نقدی به ایشان رو به عنوان محاربه با امام زمان تلقی کردن و اصطلاح امام تا اونجا لغزش پیدا کرد که ایشان را امام زمان دانستند و حتی از این نقطه نظر در جنبه دیگری گسترش دیگری پیدا کرد. میدانیم که اسم کوچک آقای خمینی روح الله از نقطه نظر ذهنیت مسلمانان و ذهنیت شیعه خدا موجودی است بسیط و مطلق و قابل ترکیب نیست، حال اینکه در بسیاری از اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های سپاه پاسداران و حتی تصاویری که در گوشه و کنار خیابان‌های ایران به دیوار می‌زنند، کلمه روح خدا رو به عنوان ترکیب دو جزء گویا قائل به این هستند که خدا دارای جسمی است و دارای روحی است و آقای خمینی روح خداست، به عنوان ترکیب یا به اصطلاح فارسی مضاف و مضاف الیه به کار می‌برند.
مهدی خانبابا تهرانی میراث آیت الله خمینی را چنین برمی شمارد.
امروز هم اگر نگاه بکنیم آقای خمینی احکامی داده به دست رهبرانی از این جمهوری اسلامی مثل آقای طبسی، احکام ابدی که اونها هر جوری میخوان یک نوع نظام مافیایی رو در کشور در واقع به پیش میبرن. نابسامانی ها روز به روز بیشتر میشه، حتی احکام همین دادگاه های انقلاب به قول آقای کریبر که یک باره ایشون داده بود تبدیل به قانون شده. آقای خمینی از اونجایی که ولایت فقیه رو تایید کرد به نظر من نقش خودش رو به پایان برد، یعنی به عنوان یک رهبری که عملا سرکوب رو راه حل ایران میدانست به پیش برد. خمینی به باور من اگر روزگاری در پندار ساده مردم ایران در ماه دیده شد آمد و حتی رهبری جنبش ضد سلطنتی رو با قاطعیت دنبال کرد و محبوب مردم بود، در قلوب مردم بود، توده‌های میلیونی پشتش بودن، به سرعت در اثر گرایش به قشری‌گرایی به حاکمیت مذهب و مقابله با تجدد و از بین بردن نهادهای مدنی و نشاندن اصولا جریان روحانیت به جای دولت و به جای همه چیز و نهادها در ایران عملا یک سویه کرد جامعه ایران رو، تا جایی که امروز به نظر من خرابی ها به جایی است که حتی آدم هایی هم که تلاش کردن در جمهوری اسلامی از این مهلک خارج کنن ایران رو موفق نشدن.
و به گفته احمد سلامتیان، آیت الله خمینی شاید تنها شخصیت مذهبی معاصر ایرانی باشد که پس از درگذشت وی بر مزارش حرم و قبه و بارگاه ساخته شده.
در قرن 21 بار دیگر در ایران امامزادهی ساخته شده که در اون امامزاده عده‌ای از عوام حتی برای شفا یافتن بیماری‌های گوناگون خودشون دخیل می‌بندن.
کیش شخصیت از دیدگاه چند صاحب نظر در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و در سالروز درگذشت آیت الله روح الله خمینی. در ادامه برنامه در ساعت دوم از جمله خواهیم دید که حکومت‌های عقیدتی چگونه تاریخ را به سود خود بازسازی می‌کنند.